اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض کنم به محضر شما، رسیدیم به مسئله احکام و رد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه از اینجا میخوان در مورد مسئله رد به فضولی و احکام متعلق به رد به فضولی صحبت کنیم. گفتیم که به فضولی به متزلزل فی الحدوثه، یعنی اصل انعقادش مشکوکه، لکن شارع مقدس قابلیت ترتب اثر به لحوق اجازه رو در مورد او برقرار دونسته. لذا بیع فضولی از جهت این که الان دارای اثر نیست شبیه معامله فاسده، یعنی دارای اثر نیست. نگیم که چون بیع فضولی جز به معاملات متزلزل از شبیه بیع خیاری، این شباهت با بیع خیاری من جمیع الجهات نیست. بیع خیاری متزلزل فی البقائه، اما مقتوع الحدوثه. لذا بیع خیاری الان دارای اثره، اما بیع فضولی الان دارای اثر نیست. بیع فضولی اگر اجازه بشه اثر برش بار میشه، الان بی اثر، شبیه بیع فاسد. لکن بیع خیاری الان صحیح و دارای اثره اگر فسخ بشه و اعمال الخیار بشه، اثر او از بیع میره. خب پس از این جهت بیع فضولی با بیع خیاری متفاوته. بیع فضولی در حدوث محتاج به اجازه است. احکام اجازه و عقد مجاز رو خوندیم، حالا بخوایم احکام رد رو بخونیم. اولین مسئله اینه که رد به چه چیزی اتفاق میفته. دوستان عزیز، در مورد رد احکامی که میخوایم بگیم مثل احکام فسخه، مثل اعمال الخیاره. لکن میگم اعمال الخیار از نتیجش اینه که بیع را من حیث البقاء خراب میکنه، اما رد بیع فضولی بیع را بیع بی اثر قابل لحوق اجازه را قابلیتش رو دیگه از بیع میبره. فرق دارن با هم تو کار کرد، لکن از جهت یه سری احکام این رد ما با فصل یه شکلن، لذا به اون میگن فسخ، اما به این میگن رد. فسخ یعنی از بین بردن چیزی که الان قابلیت بقا داشت، اما رد یعنی جلوگیری از تأثیر. خب این تا اینجا معلوم شد. حالا بریم سراغ، بعد از اینکه اینو یاد گرفتیم، بریم سراغ رد. از این جهت گفتیم محققات رد شبیه فسخ هست. آقا محققات فسخ و رد چی هست؟ قولی داریم، فعلی هم داریم. خب نکته دومی بگم دوستان، موقعی که اولین بار ما مسئله سببیت فعل رو خوندیم در بحث معاطات بود، اونجا تو بحث معاطات ما دو جور وارد بحث می شدیم. تو بحث معاطات دو جور وارد بحث می شدیم. یک نحو ورود به بحث ما این بود که بگیم که ما گفتیم که در انعقاد صيغه محتاج، انعقاد بی محتاج صيغه ایم. حالا آیا میشه فعل قائم مقام صيغه بیعیه ما بشود یا نه؟ تو این تقریر بحث معاطات میشد زیر مجموعه بحث احکام صیغه. همونجا ما توضیح دادیم که شیخ اعظم از عبارتش برمیاد، درسته تو جایگاه شناسی بحث در ضمن کتاب مکاسب این بحث ذیل صیغه اومده، لکن از عبارت برمیاد که اصلا مجموعه عبارت به ما میده که بحث معاتاتی بحث مستقلی از صیغه است. چیه؟ بحث ارزش گذاری فعل در سببیت در باب معاملات، آیا افعال میتونن سبب یه سری آثار باشن یا نه؟ یعنی که نه، ما در عالم معاملات فقهی شیعه ما دو جور سبب داریم، یکی سبب فعلی یکی سبب قولی. بعد اون موقع با این تقریر بحث معاتات اختصاص به بی نداره، ما اجاره معاتاتی هم داریم، جعاله معاتاتی هم داریم، طلاق معاتاتی هم داریم، نکاح معاتاتی هم داریم. اینا یعنی چی؟ یعنی نکاحی که انعقد بالفعل، طلاقی که انعقد بالفعل، اجاره ای که انعقدت بالفعل. بعد اون موقع هر جایی که در ابواب معاملات شیوه قولیش دارای اثره، باید ببینیم شیوه فعلیش هم دارای اثره یا نه. اگه اینطور تقریر کردیم که بحث از احکام صیغه نمیشد اونجا. حالا در اینجا با این نگاه کلی شیوه ای که گفتم، اینجا ما یه فسخ داریم که فسخ قولیه، در روایات هم اومده قولهی فسختو. آیا ما یا در با احکام رد داریم قولهی رددتو؟ آیا ما میتونیم فعل رو در اینجا هم قائم مقام قول بدونیم، یعنی از سبب فعلی هم بهره بگیریم یا نه؟ پس ما یه سبب قولی داریم یه سبب فعلی و سلام. این نکته اول. خب بعد حالا تو این نگاه دلیل این که فعل با قول متفاوته چیه؟ خلقا اینا یه قول که دوتاش میتونه. میگیم دلیلش اینه که فعل زبون نداره، فعل دلالت نداره. یادتون از قدیم میگفتیم که فعل معصوم جواز بالمعنی الاعم اثبات میکنه، اما اثبات وجوب یا استحباب یا اباحه نمیکنه چون دلالت نداره. اونم همین بود، فعل زبون و دلالت نداره مثل قول. لذا لقائل ان یقول که فعل نمیتونه بیاد همه جا قائم مقام قول قرار بگیره، قاعده کلی نداریم، هر جایی باید یکی یکی مورد بررسی قرار بگیره. اینم مقدمه دوم. حالا مقدمه سوم و نکته سوم. دوستان عزیز در مورد فعل الان که میخواد قائم مقام رد قرار بگیره، گفتم در این جنبه رد و فسخ یکسانن، قائم مقام فسخ قرار بگیره، ما یه بحثی داریم در مورد فسخ فعلی که این رو انشاءالله شما در جلد پنج مکاسب مفصل خواهید خوند. یه دعوایی داریم با علامه حلی، یک نزاعی داریم در مورد کیفیت فسخ فعلی. اونجا علامه یه بحثی داره. خب یه نکته دیگه هم بگم بعد این رو بگم که بیشتر واضح بشه. فعل اگر تونست سببیت داشته باشه، بعد باید ببینیم آیا سببیت در اجازه داره که در عکسش که رد هم داشته باشه، یا میتونه فقط در رد سببیت داشته باشه در اجازه نداشته باشه. کما اینکه در باب بیع خیاری اونجا اینطوری میگیم فعل میتونه اسقاط الخیار باشه به اجازه معامله یا نه. حالا فعل میتونه فسخ باشه و اسقاط المعامله یا نه؟ چرا؟ چون بین اجازه و فسخ در باب خیار یا اجازه و رد در باب بیع فضولی مساواتی برقراره. یعنی کل ما هر چیزی که یکون و ردن، اگر از جانب مالک اتفاق بیفته، یکونو خارج شدیم. من یه لحظه دوباره همین سیستم خارج شد دوباره برگشت. پس ما در مورد فسخ فعلی و در مورد فعلی بحثی داریم. فسخ فعلی، اجازه فعلی، رد فعلی، اسقاط خیار یا اسقاط معامله. اینجا باید ببینیم که چه تصرفی، نگفتیم دلالت نداره، باید ببینیم چه فعلی، چه تصرفی میتونه حکم رد و داشته باشه. کما اینکه اون تو باب خیار باید ببینیم چه فعلی، چه تصرفی میتونه مسقط خیار باشه و اجازه باشه، یا چه تصرفی میتونه فسخ باشه و مسقط معامله باشه. باید این بحث رو دقیق انجام بدیم. اونجا علامه هلی قاعده ای دارن که کل تصرف مسقط تعبدن. یعنی چی؟ به سال بزنیم. یعنی اگر شما یه اسبی رو خریدید، همین که سوار این اسب شدید، یعنی یعنی خیار الحیوانتون رو ساقط کردید. کما که اگه مالک بیاد دست به اسبتون بزنه، این به منزله اینه که فسخ معامله کرده. اگر فسخ طرف اینی باشه مثلا. به محض اینکه شما سوار شدید میگید معامله رو من قبول کردم، خیار حیوانم ساقط. اگه مالک خیار داشته باشه که معامله رو فسخ کنه، همین که اومد یه اسب رو افسارش کشید برد تکونش داد، میگیم پس مالک بخواد بگی یه اسب مال خودمه. آیا هر فعلی، حتی فعل این چنینی؟ اونجا شیخ اعظم با ایشون مخالفت میکنه، میگه نه، تصرفاتی که ظهور عرفی داشته باشه، صراحت عرفی داشته باشه، یعنی هر آدم عاقلی اینه ببینه این حکمو میکنه. مثلا من اسب خریدم برای خودم، خیار حیوان دارم، صاحب الحیوان بالخیار ثلاثت ایام، من خیار حیوان دارم لذا. اما خب خیار حیوان شارع برای چی جهت کرد؟ برای که ما بشه اسبو امتحان کنیم، اگه مشکلی داشت پسش بدیم. اما من سوار اسب بشم 800 کیلومتر راه با اسب برم، خب این واضحه که دیگه کسی برای امتحان و اختبار اسب 800 کیلومتر باش مسیر طی نمی‌کنه. این به معنای اسقاط الخیار و امضاء المعامله و لزوم المعامله است. دقت کردیم؟ این که تصرف‌ها چه باشن، چه دلالتی داشته باشن، خودش یه بحثیه عزیزان. اینم نکته سوم. و نکته چهارم که پایانی، یه سری تصرفات هستن که شارع مقدس اونا رو مبتنی بر ملک کرده. مثلا گفته لا بیع الا فی ملکن، لا عتق الا فی ملکن، لا رهن الا فی ملکن. درست آقا؟ خب چرا اینو میگیم؟ آقا حالا اگر خدمت شما عرض کنم جناب فضول آمد معامله فضولی برقرار کرد، مالک متوجه شد که این معامله فضولیه، بلند کرد این شیئی را، با اینکه میدونه این معامله فضولیه، بلند کرد این شیئ رو برد ببره بازار بفروشه، در معرض فروش قرار داد یا اصلا فروختش. خب میگیم اینجا تو نمیتونی این مال رو بفروشی الا اینکه این مال را ملک خودت بدونی، چون لا به الا فی ملکه. پس تو قبل از اینکه بفروشیش در واقع معامله فضولی قبل رو فسخ کردی و عوض رو به ملک خودت برگردوندی و فروختیش. پس یه سری تصرفات فعلیه چون مبتنی بر ملکن، بزرگترین کاشفن که دیگه اجازه ای وجود نداره و من معامله رو رد کردم. خب کما که او طرف اگر من بیام در سمن یک تصرف اینطوری کنم این به منزله اجازه معامله است. چون من سمن رو تا مالک ندونم خودم رو نسبت به سمن که نمیتونم سمن رو بفروشم. فرض کن سمن این مثلا اسبه یه ماشین بوده که من خریدم، من گرفتم از طرف مقابل، من ماشین رو رفتم فروختم، معناش اینه که معامله رو امضا کردم. چون بعد اول ماشین به ملک من بیاد که من بتونم او رو بفروشم. لا به الا فی ملکه. پس بعضی از تصرفات فعلی چون در فقه شرطشون ملکیته، اینا واضحه که این تصرفات اگر از جانب این طرف اتفاق بیفته یعنی مالک اصلی به منزلت رده. اما سایر تصرفات باید دلالت عرفیشون رو بررسی کنیم. بخونیم این رو مقدار. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئلتون فی احکام رده لا یتحقق الرد و قولا. رد در گفتار اتفاق نمیفتد الا به قولی فسختو. پس رد قولی اول، رد به صیغه قولی فسختو یا ردد تو. و شبه ذالک، خب شبه ذالک یعنی چی؟ آقا صیغه حقیقت شرعیه نداره، اینجا توقیفی و تعبدی هم نیست. هر صیغه‌ای که، هر لفظی که، هر قولی که، مماه و صریحون فرد. دوستان قبلا شیخ صراحت رو به معنای نص گرفت، قبلا تو بحث صیغه بی. اگر صراحت به معنای نص باشه معناش اینه که شیخ ظهورم نپذیرفته. اینجا خودش اختلافیه، آقا صرف ظهور کفایت میکنه یا باید نص باشه؟ اختلافی. الان فسختو و رددتو نصه. فسختو یعنی اون معامله نصف نیمه رو باطل کردم، منفکش کردم. رددتو یعنی اون رو رد کردم. واضحه. خب حالا شیخ دلیل میاره بر این که اگر قول صریح نباشه ردی اتفاق نیفتاده. چرا؟ شیخ میگه استصحاب داریم اینجا. میگیم استصحاب چجوری؟ شیخ میگه ببینید، مشتری در بیع فضولی که معامله از جانب او لازم بود، از جانب با مالک اصلی معامله متزلزل بود. حالا میریم تو جانب اون مشتری اصیل. آیا به محض اینکه این آقا یک لفظی غیر فسخت و وردت تو گفت و ما شک کردیم معامله دیگه از بین رفته یا نه؟ شک میکنیم هن اون لزوم جانب اصیل از بین رفته یا نه؟ استصحاب میکنیم بقاء لزوم رو. یک. حالا از جانب مالک اصلی مجیز شک میکنیم با این لفظ غیر صریح برای رد آیا این معامله قابلیت اجازه از بین رفت یا نه؟ استصحاب میکنیم بقای قابلیت اجازه رو من جانب المالک الاصلی المجیز. شیخ میگه دلیل یک، لأصالت بقاء اللزوم من طرف الاصیل. دیگه چی؟ ولأصالت قابلیت عقد، قابلیت الاجازه من طرف المجیز. حالا اگه قابلیت هم عطف به قبلی خوندیم یه اصله، اما ظاهرش نگه دوتا اصل، یکی از جانب مالک اصلی و یکی از جانب مشتری اصلی. شیخ میتونه با کار کنه با استصحاب. این تمام شد. الهونا تم الکلام در احکام رد قولی. حالا بریم رد فعلی. و کذا، کذا یعنی تحقق الرد. کجا؟ یحصل الرد به کل فعل مخرج له للمبیع ملکهی. مالک اصلی مبیع رو بفروشد، مبیع رو از ملک خودش خارج کنه، حالا به نقل میتونه نقل کنه مثل بی، او بالاطلاق آقا مبیع خوردنی من بخورمش، خب نابود شد دیگه. اطلاق به منزلت رد. و شبه هما، مثال بزنیم، کل عتق و البیع و الهبت و التزویج و نحو ذلک. هر جا ببینید وقتی هبه رو میاره و بی، نشون میده که مهم نیست که این معامله لازمه یا جائز. بی جائز، لازم، هبه جائز، نه. هر جایی که شارع مقدس اینها را بر ملک بار کرد، هبه هم اینطور که لا هبت الا فی ملکه. و الوجه فی ذلک ان تصرفه، تصرف مالک اصلی بعد فرض صحت این تصرف، چون لا بیع الا فی ملکه، اگه قراره این بیع صحیح باشه باید اول این معوض، این مبیع مملوک مالک اصلی باشه. خب اگه مملوک بوده و شما ندادیش به مشتری، خب مفوتون لمحل الاجازه، یعنی عقد فضولی باطله دیگه، اجازه ای وجود نداره لفرض خروجی عن ملکه، چون این خودش مالک بود منتقلش کرد به ملک کسی دیگه، ای دیگه اجازه ای معنا نداره. اینم پله اول تصرفات مؤثره. حالا بریم سراغ سایر تصرفات. گفتم علامه حلی گفت کل تصرف مسقطون به تعبدن. شیخ گفت نه ما تعبدی نداریم، ما باید ببینیم فعل چقدر دلالت داره، به مقدار دلالتش ما دست بر می‌داریم. و اما تصرف الغیر المخرج عن ملکی، یه تصرفیه که مخرج مبیع از ملک نیست، من نفروختمش به کس دیگه ای، هنوز تو ملکمه، که استیلاد الجاریه، اجارت الدار، تزویج الامه. خب اینا تصرف هست، تو اگه این امه مال اونه دیگه چرا تو داری اجازه میدی که تزویج بشود به کس دیگری؟ چجوری خونه اگه مال اوره داری اجاره میدی به کس دیگری؟ میگه فهو و این تصرفات فعلیه و الا یخرج الملکه عن قابلیت وقوع الاجازت علی. هنوز خونه هستش، هنوز تو ملک منم هست، منم میتونم معامله رو اجازه کنم، اما این خونه الان من چون فرض کردم مال خودمه دارم معاملش میکنم، دارم اجاره میبندمش. میگه الا انه، این فعل من، این تصرفه مخرجون لهو لون ملک عن قابلیت وقوع الاجازه فی زمان العقد. دیگه اجازه دیگه نمیذاره که من الانی که این خونه رو اجاره بستم به کس دیگری از ملک خودم خارجش کنم، اجازه کنم معامله رو بدمش به کس دیگری. چرا؟ چرا نمیشه؟ یعنی الان نمیشه من از الان یه دفعه اینو بفروشم به کس دیگه با حفظ این که به اجاره رفته؟ میگه نه این محال نیست، لکن چون به فضول قبل اتفاق افتاده و تو به جای اینکه اجازش کنی رفتی اجارش دادی به کس دیگری، این دوتا با هم تنافی دارن و این تنافی با هم جمع نمیشه، یا او باید باشه یا این. لأن صحت الاجازه علا هازن نه توجب وقوعها، وقوع این اجاره، این تزویجه، این استیل باطله. خب والحال که اضافه فرز وقوعها صحیحه، اول ما فرض کردیم که اینا صحیح بودن، خب منع از این وقوع، این صحیح بودن این تصرفات عن وقوع الاجازه، پس میگن او در واقع به فضول رو باطل دونسته لذا اومده این تصرف انجام داده، پس این دلالت آشکاریه اندل اقلا. پس یه قاعده این درست کردیم به نام تنافی دو فعل، اجازه منافات داره با اجاره، اجاره منافات داره با اجازه، هر وقت اینا با هم منافات دارن وقوع صحیح یکی او دیگری رو از بازی خارج میکنه. والحاصل ان وقوع هذه الامور صحيحه، در این دسته دوم تصرفات که مثل اولی واضح بود لا بیع الا فی ملکه، این دسته دوم نه او وضوح نیست، لکن یه شاهد دیگه یه اقلایی داره، وقوع هذه الامور صحيحه مناقض، مناقض خبر ان نه، صحيحه معمول وقوع، وقوع هذه الامور، هذه الامور صحيحه معمول وقوع، وقوع هذه الامور صحيحتان حال از فاعل وقوع، يقع تقع الامور صحيحتان. خب ان وقوع كذلك مناقض خبر ان نبيات، مناقض لوقوع الاجازه لاصل العقد، این اجازه دیگه نمیتونه محقق بشه. فاذا وقع احد المتنافيين صحيحا فلا بد من امتناع وقوع الاخر، وقتی یکی صحیحه باید دیگری باطل باشه. یا ما ممتنع دیگری یا نه این دومی که میاد مبطل اون دیگریه، او ابطال صاحبه، ایقاع صاحبه علا غیر وجه، یکی از شروط اون فعل دوم رو داره از بین میبره، دیگه نمیذاره اون فعل صحیح محقق بشه. و حیث لا سبیل الا الاخیره این تعینه و بالجمله کل ما یکون باطلا علی تقدیر الحقوق الاجازه المؤثر من حین العقد فوقوعه صحیحا مانع من لحوق الاجازه، کل ما هر فعلی که باطل است اگر اجازه گذشته صحیح باشد، علی تقدیر لحوق الاجازه بالمعاملت السابقه، اجازه که بیاد بگه معامله کاشف از ترتب اثر من حین العقد، آقا ببین اجازه کاشف باشه چی میشه، پیاده کنیم رو اجاره، اگر اجازه کاشف باشه یعنی این از زمان عقد از ملک من خارج شد، این دار چجور تونستم برم اجارش بدم؟ پس وقوعه، وقوع اون فعل یعنی اون اجاره صحیحا مانع من لحوق الاجازه، پس این مال منه، پس اجازه دیگه نمیتونه بیاد لامتناع اجتماع متنافیه و السلام. خب حالا آقا اینجا این مستشکل یه سوالی میکنه، میگه خب اگر اینطوره پس یعنی الان این بنده خدا خودش هم دیگه تو خونه نمیتونه بشینه زندگی کنه؟ میگیم نه، نشستن تو خونه میشه استیفاء المنافع من عند نفسه، این میتونه بعدا اجرت المثلشه بده، اما قرارداد اجاره با کس دیگه ای ببنده اون میشه یه فعل دیگری. سکنا یک فعل، قرارداد بستن یه فعل دیگه ایه. نه لو انتفع المالک به دار قبل الاجازه به سکنا بمونه تو خونه، یا این لباس به لبس بپوشه لباس را، این بله کان علیه اجرت المس ازا اجازه. نه این مفوت اجازه نیست، این میتونه اجازه بده، وقتی اجازه داد بعدن اجرت المثل این مقدار تصرفی که در ملک غیر کرده رو بهش بپردازه. شیخ میگه فتعمل فتعمل، بعضی افتن شیخ میخواد بگه نه این نعمو قبول نداریم. نه دوستان عزیز، من قاعدهشو چرا از کتاب خیارات گفتم؟ قاعدهش اینه که باید ما کل تصرف را مسقط تعبدی و مبطل تعبدی نمیدونیم، ما تصرفات را درجه بندی میکنیم اندل اقلا. واقعا اندل اقلا سکنای در این داری که فضولی، من الان تو خونه زندگی میکردم، فضولی رفته قراردادشو با کسی دیگه ای بسته، فروختش به کسی دیگه، منم الان اجازه ندادم، الان تو خونه هستم، یا عرفن این سکونت تو این خونه فرق داره با این که برم این خونه رو قرارداد اجاره ببندم با کسی دیگری. اینها چون تصرف فعلی هم، تصرف فعلی دلالت نداره، دلالتش بیانیست، باید ببینیم اقلا چقدر از این تصرف فعلی میفهمن. تمام، بریم بحث بعدی. و منهو یعلم، با این قاعدهی که گفتیم واضح میشود که این تصرف، آقا قاعده رو اول بگو دوباره، تصرف وزنش عند العقلا یا عند الشارع باید معلوم بشه. اگر تصرف عند الشارع مبتله، چون گفته لا بیع الا فی ملک، تمام شد دیگه. اگر تصرف عند العقلا ظهور و صراحت بیانی داره در ابطال، تمام میکنه کارو، دیگه کار نداریم که این تصرف مع العلم یا لا مع العلم. انه لا فرق بین وقوع هذه، این تصرفاتی که مبتلن و رده، مع الاطلاع علی وقوع العقل و وقوعها، بدون وقوع این تصرفات بدون الاطلاع. میگه چرا آقا لا فرق بین علم و جهل؟ میگه لعن تنافی بینهما واقعی. آقا مبایعه کردن نیاز به ملک داره، تو وقتی مبایعش کردی قبول کردی خودت مالکی، تمام شد دیگه. دوستان این فرم اختلافیه، ادعای زیادی از فقها فاورقی زدن گفتن نه آقا ما موقعی میگیم که این رد فسخ فعل فاسخه، فعل مالک اصلی و رد، این فعل باید قصدی باشه. یادتونه من الان گفتم سوار عصف شد للاختبار و الامتحان، نمیتونیم بگیم فسخه. بله اگر 800 کیلومتر حتی اگرم بگه قصدم اختبار بود نمیپذیریم ازش. اینا همش دلالت عقلایی میخواد عزیزان. من سوار عصف بشم تا سر خیابون برم به نیت الفسخ، معامله فسخ میشه. اما اگر ابراز نکنم نیت فسخ را تا سر خیابون رفتن، میگن این میخواد اسمو امتحان کنه، این تصرف به معنای فسخ به معنای اجازه نیست، این تصرف مؤثر نیست، این تصرف دلالت این چنینی نداره. ما باید تصرفاتو معلوم، بعضی از تصرفات واضحه لذا ادعا کنه من عالم بودم، عالم نبودم مهم نیست، بعضی از تصرفات به این وضوح نیستن. درجه وضوح تصرف رو باید عقلا معلوم کنه. خب و دعوا میذاریم برای جلسه بعد چون وسطش میمونیم دیگه. و صلی علی محمد و آل محمد.